الرحمن الرحیم سلسله مباحث شرح زیارت عاشورا جلسه 78 تاریخ 28/9/81 استاد شجاعی
من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین لعنت الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين السلام عليك يا ابو عبد الله وعلى الارواح التي حلت بفنائك خب بحثمون رسید به این فقره از زیارت عاشورا که سید شهدا رو با کنیه ابو عبد الله خطاب میکنیم و عرض میکنیم که السلام عليك يا ابو عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن امير المؤمنين ابن سيد الوصيين السلام عليك يا ابن فاطمه الزهراء سيده نساء العالمين نکته بسیار کلیدی در فهم زیارت عاشورا و برقراری ارتباط با سید شهدا و اهل بیت علیهم السلام که امشب میخوام بگم بحث خیلی مهمیه این بحث رو اگر کسی خوب متوجه نشه تا آخر اشتباه میکنه در مورد هم ارتباطش با اهل بیت علیهم السلام هم خصوص مسئله عاشورا کربلا و سید الشهدا مسئله عزاداری و مسئله از این قبیل در کلمه ابا عبدالله معنایی که خدمتتون عرض کردیم و تیشه زیادی هم روش رو توضیح دادیم مسئله عبودیت که گفتیم سید الشهدا پدر بندگان خداست و خودش در عبودیت هم پدر عبودیت هست به چه معنا؟ گفتیم کلمه عبد وقتی که میاد در کنیه به عنوان این که یک صفتی در دیگران زیاد هست وقتی یک صفتی زیاد باشه اون کلمه رو به کار میبرند با کنیه به کار میبرند در مورد سید الشهدا علیه السلام هر دو معنا دقیق و صحیح هست که توضیح دادیم جلسه گذشته و قبل از این که سید الشهدا رو به چیزی از قبیل یبن رسول الله یبن امیر المؤمنین یبن فاطمه الزهرا یا چیز دیگه خطاب بکنیم مسئله ابا عبدالله بودنش رو جلو انداخت خداوند تبارک و تعالی گفتیم چون زیارت عاشورا حدیث قدسی هستش و از طرف خداوند بنابر فرمایش امام صادق علیه السلام به رسول الله و ائمه دیگه رسیده و ابلاغش به مردم توسط امام باقر علیه السلام صورت گرفته در زیارت های دیگه حضرت ابا عبدالله علیه السلام و زیارت اهل بیت علیهم السلام هم این مسئله کاملا به چشم میخوره که مسئله اصلی مسئله عبودیت هستش و درباره عبودیت در درس های هم ولایت و هم شرح حدیث مفصل مطالبی رو عرض کردیم دیگه الان توضیحی در این باره نمیدیم که عبودیت چیه عبادت چیه و حقیقت عبادت و عبودیت چیه هستش ما باید یاد بگیریم این رو باید بدانیم که ائمه معصومین انبیاء علیهم السلام تمام اینها عبد خداوند تبارک و تعالی بودن این تأکیدی که ما در نماز نسبت به عبودیت رسول خدا صلی الله علیه وسلم داریم اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله عبده و رسوله یعنی حتی مهمتر از رسالتش مسئله چی هست جلوتر عبودیت حضرت هست یعنی او عبد بود نسبت به خداوند تبارک و تعالی وقتی کلمه عبد رو میاریم نسبت به ائمه نسبت به پیامبر بزرگترین شخصیت خلقت که نبی اکرم هست و صادر اول، عقل اول، نور، روح، قلم، عقل، هر چی که بگید اول اون مصداقش پیامبر هستش. بزرگترین مخلوق خداوند تبارک و تعالی. وقتی کلمه عبد رو میاریم خیلی حقایق رو برای ما روشن میکنه. در زیارت رجبی امام زمان علیه السلام وقتی که میخواد خودشون رو معرفی کنه 14 معصوم رو میفرماید که لا فرق بینک بینها و بینک الا انهم عبادک، فرقی بین معصومین و تو وجود نداره مگر که اونها چی هستن؟ عبدهای تو هستند، عباد تو هستند، بندگان تو هستند. شناخت جایگاه عبودیت برای اهل بیت علیهم السلام یک معرفت بسیار مهم و کلیدی هستش. اگر این شناخت گرفته بشه از انسان یا انسان نسبت بهش تغافل بکنه یا جاهل باشه، تا آخر ارتباطی که با اهل بیت علیهم السلام برقرار میکنه یک ارتباط غلط و یا ضعیف هستش و بهره برداری آشنایی هم نمیتونه از اهل بیت بکنه. متقابلا اثری هم روی چی میذاره؟ روی نحوه ارتباط انسان با خداوند میذاره که این هم بد میشه. لذا باید این رو هیچ توجه داشته باشیم که وقتی که با معصوم 14 معصوم روبرو هستیم علاوه بر اون مقام بسیار عالی که با هیچ کس دیگه قابل مقایسه نیست، لا یقاس و آل محمد و احد اللهم صل علی لا یقاس و احدون با آل محمد فرق نمی کنه. هیچ کسی با پیامبر و اهل بیتش نمیتونه مقایسه بشه. یعنی ما اساسا در مورد اهل بیت علیه السلام هر چه که بگیم کم گفتیم. خودشون فرمودن شما هر چقدر در فضیلت ما، عظمت ما، بزرگی ما بگید کم گفتید. فقط نگید خدا هستیم، این اشتباه بزرگی هستش. نزلونا من الالوهیه و قولو فینا ما شئتم، ما رو از خدایی پایین بیارید، یعنی نگید خدا هستیم، اما دیگه هرچی میخواید بگید دیگه جا داره. یعنی این ظرف وسیع پیامبر و آلش هر فضیلتی رو بگید درک کردن و درک میکنند، جا دارن برای اینا. بنابراین این رو ما خواهد خوب بفهمیم. این رو مثلا خیلی مهم است که اینها عبد خداوند تبارک و تعالی بودند. عبد یعنی چی؟ حالا یه ذره مجبوریم توضیح بدیم نسبت به درسی که قبلا گفتیم عبودیت به معنای پیروی کردن هست. عبودیت یعنی تسلیم بودن، یعنی ذوب شدن، یعنی اظهار هیچ نوع اراده‌ای در مقابل معبود نکردن، اظهار هیچ نوع وجودی در مقابل معبود نکردن، هیچ نبودن. این خوب دقت کنید، یعنی کاملا انسان ذوب بشه، میشه عبودیت. ما به میزانی که چشم میگیم ذوب شدیم. ذوب از کجا میشیم ما؟ یعنی چه چیز ما ذوب میشه توی خدا؟ به خوب توجه بفرمایید، ما چه چیزی رو به عبودیت و بندگی میبریم، به طاعت وادار میکنیم؟ طبیعتمون رو. اینو خوب دقت کنید، فطرتمون که از خداست، معنا نداره اون دمش الهی و فطرت بگیم عبودیت داره در مقابل خداوند تبارک و تعالی. او که اصلا تجلی خود خداوند تبارک و تعالی است. اونی که باید سر فرود بیاره و منیت نکنه، انانیت به خرج نده، تسلیم باشه، اراده ای از خودش نداشته باشه، اظهار نظری نکنه و طبق اون حدیث بند اول از روایت شرح حدیث عنوان بصری امام صادق علیه السلام، اون اولین قدم عبودیته. یعنی که انسان تصمیم بگیره در مقابل خداوند تبارک و تعالی تدبیر نکنه. این توضیح هم دادیم. منیتی نداشته باشه و مقاومتی نکنه. اهل بیت اوج ذوب شدن در خداوند تبارک و تعالی هستند. یعنی به هیچ وجه طبیعتشون در مقابل حق تعالی ظهوری نداشته. کوچکترین مخالفت و مقاومتی از اهل بیت علیهم السلام صورت نگرفته. اینها اوج ذوب شدن بودن، یعنی طبیعت اونها تماما به رنگ چی بوده؟ به رنگ فطرت بوده و هرگز برای یک لحظه ذره ای مقاومتی در مقابل خدا و احکام دین به خرج ندادن. نه تنبلی و کسالت کردن، نه شک و تردید داشتن و نه در عمل کوتاه اومدن و ضعیف بودن. این برای عبودیت. ما وقتی که احترام به اهل بیت علیهم السلام میذاریم، به 14 معصوم ارادت به خرج میدیم، یا خداوند تبارک و تعالی اونها رو رهبران و امامان و پدران ما قرار داده و فرموده که اگر میخواید به سمت من بیاید با اینا بیاید، یعنی چی با اینا بیاید؟ امر فرمودند رب تکو الیه الوسیله، خداوند تبارک و تعالی در قرآن وابتغوا الیه الوسیله، وابتغوا یعنی در جستجوی وسیله باشید به سوی خدا، ابتغا داشته استوا یعنی بگردید وسیله پیدا کنید، اگه میخواید بیاید پیش من باید با وسیله بیاید. توسل هم از همینه دیگه، توسل یعنی وسیله قرار دادن، ما باید با وسیله بریم. وسیلمون چی هست؟ اهل بیت هست. چجوری باید بریم؟ باید نسبت به خود اهل بیت عبودیت داشته باشیم، چون تجلی خود خدا هستن. یعنی به هیچ وجه طبیعت ما در مقابل فرمایش اهل بیت علیهم السلام مقاومت به خرج نده، هر چه فرمودن بگیر همون. الف حق فیکم معکم، در شماست با شماست. الحق ما رزیتمو و الباطل ما اسقطتمو، تجلیات آل یاسین خدمت به امام زمان عرض میکنیم. حق اونی است که شما راضی هستید بهش و باطل همونی است که شما بدتون میاد ازش. علیم الحق و الحق مع علیین، علی با حق است، حقم با علی است. جالب این است که پیامبر دعا میکنه و اینجوری عرض میکنه به خدا من، اللهم عدل الحق حیث دار علی، خدایا حق رو تابع علی قرار بده. ما معمولا وقتی میخوام برای یه نفر دعا کنیم میگیم انشاءالله تابع حق باشی، پیرو حق باشی، خدای ما رو تابع حق و پیرو حق قرار بده. پیامبر در مورد علی اینجوری دعا نمیکنه، در مورد علی علیه السلام عرض میکنه به خداوند که خدایا حق و تابع علی قرار بده. یعنی علی و حق یکی است، امکان نداره که علی از حق ذره تخطی بکنه. برای عبودیت در مقابل ائمه علیهم السلام که ما عبد اونها هستیم، یعنی تسلیم محض اونها باشیم. اما باید توجه کنیم خود اهل بیت هم چی بودن؟ تمام این مقامشون از کجا بردن؟ اگر رسالتی هست، اگر ولایتی هست، اگر امامتی هست، قبل از اون چی بودن اینا؟ عبد بودند، عبد بودند، بنده خدا بودند و هیچ نوع مقاومتی در مقابل حق تعالی نکردند، هیچ مقاومتی. و میزان نزدیکی ما به اهل بیت علیهم السلام و میزان نزدیکی ما به خداوند تبارک و تعالی میزان عبودیت ما هستش، به میزانی که در ما مقاومت از بین میره و من ما انانیت ما از بین میره و ما تسلیم هستیم و مسیر رو بی درد سر طی میکنیم، به خداوند تبارک و تعالی و اهل بیت علیهم السلام نزدیک میشیم. خب حالا وقتی میام از ابا عبدالله تجلیل میکنیم، باید دقت کنیم تجلیل بی محتوا هیچ فایده ای نداره. یعنی اگر توجه به اهل بیت بکنیم و به مسئله عبد بودن اینها نسبت به هفت حالا و عبودیت اینها و عبودیتی که خود ما باید نسبت به خداوند و اهل بیت علیهم السلام داشته باشیم توجه نکنیم، از زیارت عاشورا خوندن، از سینه زدن، از روزه خوندن، از گریه کردن، از زیارت کربلا رفتن، از الهی هیچ سودی نصیب ما نمیشه، هیچ فایده ای نداره. توجه به اهل بیت اگر روی عامل اثر نذاره، فایده به حال ما نخواهد داشت. اینو خوب دقت بکنید. گریه کردن برای امام حسین، سینه زدن برای امام حسین و اهل بیت، دعا، روزه، توسل، باید به میزانی که اگر بخوایم ببینیم که چقدر روزه و دعا و توسل اثر گذاشته، باید بدونیم که چقدر روح عبودیت رو در ما ایجاد کرده و چقدر ضریب مقاومتی ما رو کم کرده در مقابل حق تعالی. بدون اینها تجلیل از فایده ای نخواهد داشت. باید تجلیل سینه بزن، باید گریه بکن، باید مشکی بپوشی، عزاداری کن، اما تسلیم نباش، مقاومت داشته باش. مقاومت در همه زمینه ها، در زمینه خانواده، در زمینه تربیت بعد فرزندان، در زمینه عبادت خودت، در زمینه ارتباط با والدین، در زمینه مسائل اجتماعی سیاسی، همه زمینه، در معاملات، در مسائل اقتصادی، در همه چیز عبودیت باید باشه. یعنی باید ببینی که اونا چی میگن، اونا چی خواستن از ما. اگر روح عبودیت و اطاعت رو نیاره برای ما، ما داریم خودمون رو مسخره میکنیم. و دو این وقت تلف میکنی، باید روح عبودیت بیاره. اونا خودشون عبد بودن. این نکته خیلی مهم است. نباید یه موقع عظمت اهل بیت علیهم السلام در نظر ما که بسیار هم عظیم هستن از عظمت خداوند بالاتر بیاد. اگه بالاتر آمد معلوم است که نگاه ما داره خراب میشه، فاسد شده این نگاه، به درد نمیخور. شما نگاه بکنید در مهمترین شبهای سال، شبهای احیایی که خودمون میگیریم، همین چهار شبی که ما احیا میگیریم یا شبهای دیگه ای که هست، زیارت امام حسین علیه السلام وارد شد. زیارت امام حسین علیه السلام وارد شد، خدا فرمود زیارت امام حسین در عرفه، در ایام حج، روز عرفه. در روایت داریم خداوند اول به زائرین امام حسین نگاه میکنه، اونها رو اجابت میکنه و توجه میکنه، بعد به کسایی که در عرفه آمدن زیارت خانه خدا. اینو خوب دقت بکنید، این عظمت چقدر زیاد هست. دلیل عظمت ما میرسیم، توضیح بیشتری خواهم داد. اما درست روز عاشورا، درست روز عاشورا فرمودن هزار مرتبه توحید بخونید. بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. چرا؟ یا شما میخواید جامعه کبیره بخونید، جامعه کبیره تجلی، قوی ترین تجلی ائمه در جامعه کبیره است. بزرگترین، مهمترین، زیباترین، دقیق ترین متن امام شناسی جامعه کبیره است. در جامعه کبیره با صفات و تجلیات بسیار با عظمتی از اهل بیت علیه السلام روبرو میشیم. ولی قبلش فهمودن نه، شما قبل از این بخوای شروع کنی اول بگو چی؟ اول صد مرتبه بگو الله اکبر، الله اکبر. آه، هرچند من این شخصیت ها شخصیت های بسیار بزرگی هستن، من الان میخوام برم به زیارتشون، در محضرشون بشینم و این مطالب رو عرض کنم و اینها رو با این صفات خطاب بکنم، اما حواسم باید باشه اینا کی هست؟ اینا بندگان خدا هستند. همه عظمت اهل بیت علیهم السلام از این هستش اینا بنده اهل بیت، بنده خداوند تبارک و تعالی هستند. تمام بزرگی و جلالتشون از اون گرفتن. اگه تو ائمه یک کسی مثل سید الشهدا علیه السلام بالا میاد نسبت به بقیه ائمه و تجلی بیشتری داره، سفینه الحسین اسرع، اهل بیت همشون سفینه هستن. مثل اهل بیتی که سفینه، که مثل سفینه تنو پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود مثل اهل بیت هم مثل کشتی نوح هستش. من رکبه ها نجات من ترک تخلف عنها غرق، هر کس سوار بشه نجات پیدا میکنه، هر کس تخلف بکنه عقب بیفته از این کشتی غرق میشه، جا بمونه از این کشتی غرق میشه. همشون کشتی هستن، اما فرمودن سفینه تو حسین چی؟ اسرع، سریع تر هستش. یا نه دهم شفاعت مال سید الشهدا است در قیامت، یعنی یه دهم شفاعت مال 13 معصوم، همه انبیا و اولیا و اهل شفاعت بیان شفاعت کنن، یه دهم شفاعت رو دارن. نه دهم شفاعت مال سید الشهدا علیه السلام است. برای اینکه سید الشهدا تجلی عبودیتش بیشتر بود نسبت به سایر ائمه، نه اینکه بگیم برتر بود. ها این دقت بکنید، دقت بکنید، برتر به این معنی که از امیرالمومنین بالاتر است، نه. فاطمه زهرا بالاتر است، نه. ولی باید دقت بکنیم که تجلیه، یعنی ظرف زمانی، ظرف تاریخی سیدالشهدا یه ظرفی بود که تو اون ظرف تجلی عبودیت بیشتر صورت گرفت. تجلی فرمودید اگه امام حسن جای امام حسین بود همون کار رو میکرد، امام حسن اسرع میشد. اگه امام جواد علیه السلام بود همون کار رو میشد، او اسرع میشد. ظرف زمانی سیدالشهدا علیه السلام برای امام حسین علیه السلام این رو قرار داده بود که تجلی و عبودیت رو نشون بده، نشون بده چقدر میتونه ذوب بشه تو خدا و تبارک و تعالی و چقدر میتونه همه چیز خودش رو برای خدا بده و هیچ مقاومتی نه تنها نکنه بلکه شاد باشه، به رضایت بده، به شادی بده. از زینب هم سلام الله علیها همین امتحان میشه. چون زینب سلام الله علیها بعد از اینکه نظرش رو میپرسن راجع به عاشورا، اون ملعون میپرسه که دید خدا با شما چه کرد، اظهار نظر زینب امتحان دیگه، یعنی میگه من چی دیدم تو این قضیه، چون تمامش عبودیت بوده و فدا کردن اون چه که بهش وابسته هستی در راه معشوق بوده. و ما رأیت الا سبیل، آدم هدیه که میخواد بده به معشوقش براش چیه؟ تلخیه نیست، همش روز شماری میکنه که من طرف رو ببینم بهش چی بدم، بهش یه هدیه بدم و تو این هدیه او بخنده، یه لبخند به من بزنه و از من راضی باشه که من هدیه رو بشدم، به خصوص هدیه رو بپذیره. و اگه هدیه ما رو نپذیرن خیلی هم چی میشیم؟ ناراحت میشیم. از زینب براش عاشورا زیباست چون تونست امام حسین رو هدیه کنه به خدا با تمام وابستگی که داره به سید الشهدا، میتونه بچه‌هاشو بده، میتونه ابوالفضل رو بده، میتونه علی اکبر رو بده و دونه دونه هدیه کنه به خدا. برای سید الشهدا اوج لذت، اوج لذت است. اونایی که تو جبهه رفتن جنگیدن، بسیجی‌های خودمون، توی شما هم زیاد هستن کسایی که شمشیر زدن تو اون 8 سال، اون خوب میفهمن ما چی داریم میگیم، خوب میفهمن. شادی شب عملیات شادی هست که دیگه هیچ جای دیگه گیر نمیاد، هیچ جای دیگه شما نمیده بده شوی همچه شادی رو، یه همچین بزم و رقصی رو هیچ کس نمیتونه گیر بیاره چون شب عملیات. تو جبهه دشمن شما همچین تو جبهه دشمن شب حمله، شب عملیات، چه عملیات ما چه عملیات خودشون اگه بخوان علیه ما بکنن، توش ترس، اضطراب، داغونی به تمام معنا هستش. همون تو جبهه ما اینجوری نیست، در جبهه ما شب عملیات شب عروسی است. شما ببین فرهنگه که بسیجی شب عملیات حنا میگیره، حنا بندون یعنی چی؟ این که شعار نبود که، حنا بندون یکی از کمکایی که مردم میکردن، مثل پسته و بادوم و نمیدونم خمیر دندون و مسواک و صابون و لباس میفرستادن، یکی از هدیه‌های مردم چی بود؟ حنا بود. آره شما میگی این یعنی چی؟ جبهه حنا بفرستی، مصرف برای مصرف داره، برای که تو خوراک بزمه، خوراک بزمه. میگه کسی مثلا بزم میگیره، میگه آقا مثلا ما نمیتونیم مثلا فرض فرمایید که زغال نباشه، زغال باید باشه، میخوام کباب بزنیم، به قولی که اندفقام سیخبانی بکنیم، ما کلی گوشت بزنیم به سیخ، نمیدونم باید زغال باشه، نفت باید باشه، نه زغالش هم باید خوب باشه. بعد دیگه اینا بساط بزمه دیگه، وسایل عیش و نوشه، وسایل عیش و نوش. برای شب عملیات حنا وسیله عیش و نوش، یعنی طرف حنا میگرفت، جدی هم حنا میگرفت، این باور داشت میداره میره عروسی، شاد 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 بگو بخند قهقهه. امام فرمود قهقهه چی؟ مستانه. شهدا در قهقهه مستانهشان چیه؟ در شادی حضورشان و قهقهه مستانهشان، این در رب بهم یرزقونه، قهقهه مستانه. چه میفهمیم قهقهه مستانه چی؟ اینی که شب عملیات قهقهه میزد اون میفهمه یعنی چی بعدش این قهقهه چه خواهد شد، تبدیل به چی میشه، این شادی چه خواهد شد. هاش مانا که سید الشهدا چجوری بوده وضعیتش، علی اکبر وضعیتش چطور بوده، ابوالفضل وضعیتش چطور بوده، اینا اون شب چه امام حسین علیه السلام شما نگاه بکنید این یعنی چی. اینو فقط کسی که مزهشو چشیده میتونه بفهمه یعنی چی. من الان برای شماها بگم انشاءالله همتون، ولی بدونم اکثرتون اینو میفهمید که این یعنی چی. شما نگاه کنید، حمله شروع شده عصر تاسوعا، دشمن آماده شده حمله بکنه، سر صدا هم دارن میکنن، سید الشهدا نشسته تنها، سرشو بلند میکنه میگه چه خبره، میام میخوان حمله بکنن، فهمید برید بهشون بگید که یه امشب به ما اجازه بدن. چی کار میخوای کنی یه امشب؟ میخوام قرآن بخونم، نماز بخونم. یعنی چی؟ هم با معشوق هم خلوت بکنن، چون عشق دنیایی غیر از عشق آخرتی است. عشق دنیایی اصلا عشق آخرتی بهش نخواهد رسید، به پای عشق دنیایی. شما دو دقیقه با خدا تو دنیا حرف بزنی معادل میلیاردها سالی است که تو آخرت میخوای با خدا حرف بزنی. اینجا عرضه است، اینجا وقت رحم هستش، معاشقه و مناجات توی رحم هست. گفتیم اثرش چیه؟ نسبت بیرون رحم فوق‌العاده است. کسی بتونه دو رکعت نماز بخونه. لذا همه انبیا و اولیا که الان تو برزخ تو بهشتن پیش خدا آرزو دارن برگردن بیان یه بار برن زیارت امام حسین. بیان برن زیارت حضرت رضا علیه السلام. بیان یه روز روزه بگیرن. بیان یه لا اله الا الله بگن دوباره برگردن. میدونم بعد بیان توی رحم اینو بگن بعد ببرن با خودشون لا اله الا الله رو به اونور، یعنی چی؟ اینو خوب میفهمن یعنی چی؟ لذا حضرت میگه بابا یه شب من عبادت بکنم و قرآن بخونم چی هست؟ یه شب. برای بقیه هم میگیرن. همه این فرصت رو میخوان. از زینه هم وای میسته به نماز شب، علی اکبر هم همینطور است، ابوالفضل هم همینطور، تمام اصحاب همینطورن. تازه بعد از اینکه عشق و حالشون رو با خدا کردن، عبادتشون هم کردن، دور هم جمع میشن، شوخی ها شروع میشه، بگو به خنده تازه شروع میشه، شب عاشورا شروع میشه. اینو باید دقت بکنیم که عبودیت فدا کردن برای خدا، اونم با شادی نه با کراهت. نه این خوب نیست. نماز خوندن با کراهت، ذکر گفتن با کراهت، تقریبات خوندن با اجبار و الزام و کراهت، قرآن خوندن با این، زیارت رفتن با این، اینو فایده نداره. نه، با عشق، با محبت هدیه کردن، ملاقات همینجوری قشنگه. شما وقتی برید ملاقات یه نفر بدون توی دلش داره ناراحت هستی که شما پیشش هستی یا اومده پیش شما، خب ناراحت میشه دیگه. زود دوست زود قیچی بخور، دوست زود قیچی بخور. لذا وقتی داری ارادت تو به خرج می‌نستد به اهل بیت، باید توجه داشته باشی که اینا عبد خداوند تبارک بودن، بنده خدا بودن، بندگی رو نشون دادن. سید الشهدا نشون داد روزاش رو چجوری هدیه میده به خدا، اما با رضایت، دونه به دونه با رضایت. علی اکبر همینجور، پسرم مرگ برای تو چجوریست؟ احلا من الاصل، شیرین تر از اصل. اگه بار فرصت کنیم رزهزاشون رو براتون بخونم. چه رزهزایی خوندن اینا وقتی رفتن اونجا، چه جوری با شادی. مخصوص امام حسین اصحابش هم نیست، شما زمان پیغمبرش هم همینطور بود. طرف آمده پیش حضرت عرض میکنه یا رسول الله جنگ الان جهاده، یک کاری بکن من خدا رو بخندونم. چیکار کنم خدا رو بخندونم؟ دیوونگی رو نگاه کنید شما. میخوام خدا رو بخندونم. اصلا شما تصور کنید بنده چجوری میشه این میاد تو ذهنش که من میخوام خدا رو بخندونم. این اصلا جایگاه و خواستگاه این اندیشه که من الان تصمیم گرفتم خدا رو بخندونم از کجا اومده؟ که یه کسی بیاد یه الان بخندونمش از کجا اومده؟ پیامبرم که تو خندوندن خدا استاده، بلده دیگه چیکار بخونه. تو عشق بازی رئیس هم است. به ما بگم شما خدا بخندون، یعنی چی خدا که عواطف و احساسات اینجوری نه مثل ما بخنده که مثلا، یعنی چی بخندونم؟ پیامبر حاضر جواب، حاضر جواب، میگه لباسات درار لخت شو سمسوی دست دیگه برو شده برد برو مرگ و مسخرش کن، برو تحقیرش کن. این دیگه مقوله ای که من باید بجنگم، من باید نمیدونم جونم رو حفظ بکنم، من باید نمیدونم سپر داشته باشم و کلاه خود داشته باشم، بحث دیگه ها، این بحث جنونه. جنون نسبت به حق تعالی. چی میفهمه اینو؟ کسی عاشق، یک کسی عبد هست، با خدا از اول رابطهش تنظیم کرده که قراره چی کار بکنه با خدا و تو نوع رابطهش چجوری باشه. اگر این تو ارتباط با اهل بیت مخفول قرار بگیره، ما تو آخر اشتباه میکنیم تو برقراری ارتباط با اهل بیت. یعنی زیارت عاشورایی که روح عبودیت نمیاره هیچ فایده نداره. یا گریه بکن، اگر گریه کن خستش، عزاداری کن، هیچ فایده نداره. باید بدونی که امام حسین همه عظمتش به چیه؟ به بندگی و عبودیته. لذا کسی که اذانو میگن هنوز داره سینه میزنه، این به هیچ وجه با فلسفه امام حسین آشنایی نداره، نه مداحش نه سینه زن و عزادارش. این قطعا شرک هستش. با من انقدر ذوب امام حسین هستم که نمیدونم حالا بذارید نیم سردم بعد از اون عزاداری بکنیم. نه، امام حسین خودش روز عاشورا هم چیکار کرد؟ مجاز روز عاشورا سر اذان جماعت تعطیل، دو تا هم شهید، یه شهید حداقل، دو نفر مجرد آقا تیر خوردن. نماز نماز نه من باید نماز این نمیشه. کسی نمیتونه سینه زنی رو قصد بکنه. آقا وسط شور بود نمیشد. قاعده ما این هستش که اول که خوندیم بعد شور بگیریم، بعدش تازه فرود بیاییم. یه فرود دارن اصطلاحشون هستش، بعد از شور فرود بیاییم، بعد مثلا دعا بکنیم چنین بشه. ما هم چیزی نداریم تو عبودیت. مرد شور هم فراز دو برن هم فرود تو. یعنی چی شما جلو خدا وایستدی؟ من اذان دارم میگم، نیم تو هنو داره ساعت دو بعد از دو هنو داره دستت میره. ای بابا این چه اذان داریه؟ توقف همه برن نمازشون رو میخونن. آقا حالا ما سینه نزنیم میمیریم، گریه نکنیم، این چه شهوتیه؟ که من باید حتما روزم تکمیل بشه، حتما باید گریم اینجوری بشه، حتما باید شعرم به هم نخوره، حتما باید مجلس اینجوری بشه دیگه. نه، همش شرک، همش دکون هست در مقابل خداوند تبارک تعالی. نه، مگه ما حسین گفت الان جهاد ما متوقف بکنیم، چیز نمازمون رو بذاریم کنار حالا جهاد بکنیم؟ نه، جهاد متوقف میشه. اصل نماز از صلات و عمود و دینه کن. اول وقت اذان گفتن بود درست آقا نمازه. وقتی یه چیزی مقاومت در تو ایجاد میکنی که نمیری سر نمازه، داری مقاومت میکنی، او از عبودیت خارج است. اگه میشه یه وقت عزادار امام حسین باشه نماز اول وقت نخونه، تا مغرب و عشا ساعت 11، ظهر از 4 بعد از بعضی که اصلا خودشون هم راحت کردن میذاره نزدیک مغرب که میشه ظهر رو میخونه، عصر رو میخونه، بعد از عصر این که میگه السلام علیکم تو رکوت اذان مغرب رو گفتن، بعد مغربش هم میخونه، عشاش هم میخونه. میگم وقتی هم یه جا همه 15 رکعت رو یه جا میخونه. یه کسی هم جدی اومده بود نادان سخنرانی، یه جا سخنرانی میشه برای کسی که ما اینجوری هستیم، ما 17 رکعت صبح اول وقت میخونیم، نماز میخواد خود جان 17 رکعت صبح اول وقت میخونیم. تو سایر مسائل هم همینطوره. آ در زنداری ما دستورات خاصی داریم، در تربیت فرزند دستورات خاصی داریم، در ارتباط با موسیقی دستورات خاصی داریم، در ارتباط با مسائل حلال و حرام دستورات خاصی داریم. من هی بیام خاص من برای امام حسین، برای امام زمان خرج بکنم، میگم جشن بگیرم، چی بگیرم، همه یک قرون خمس ندادم، اصلا سال خمسی ندارم. خب این فاجعه است، این چه عبودیتی؟ اصلا سال خمسی ندارم، اصلا نمیدونم مالم چه جوری هست، حلال حرام چی؟ این چه عبودیتی؟ این چه عزاداری و چه ارادتیست به اهل بیت که در مورد این همه تخلف ایجاد کرده؟ پس هم باید در خود ما روح عبودیت زنده بشه، هم باید توجه کنیم که اونا بزرگتر از خدا نیستن، اونا وسیله خدا هستن، عبد خداوند. اونا هر چقدر عظمت دارن، عظمتشون از ذلتی هست که در مقابل خداوند ظهور دادن. هر چی دارن از ذلت هست در مقابل حق تعالی. پیامبر چرا عزیزترین است؟ چون ذلیل ترینه. در مقابل مردم چرا عزیزترینه؟ چون در مقابل خدا ذلیل ترین بود. خار سجد لک سوادی و خیالی، چقدر قشنگه. خدایا همه سواد و خیال من هم، جسم و تاریکی و روح من هم، بدن و روح هم در برای تو سجده میکنم. همش در روایت داریم المؤمنو واحدهو جماعه، مؤمن نماز فرادا هم که میخونه براش جماعت مینویسه. فردا بهانه نگه بیا آشوجه سر منبر گفتش که واحد مؤمن جماعت، ما تو خونه هم جماعته دیگه، نماز جماعت نریم همچه حرفی نیست. جماعت باید حتما شرکت کرد، نماز اصلش به جماعته، نماز فرادا مال کسی هست که عذر داره و الا حق ندارن جماعت رو ترک بکنن. یه عذر به پیش میاد موقتا نماز هم باید فرادا بخونن. اختیاری هم نیست که یه کسی بگه که مثلا من به اختیار نماز فرادا رو انتخاب کردم، نه تدهی. آقا نماز فرادا حال بیشتری میده، بذار که این حال حال خوبی نیست، بذار حال نده بهت، برو نماز جماعت رو بخون. تو حال میخوای بکنی، خیلی عرضه داری حال بکنی، برو تو فرادا، تو مستحباتت نماز شب بخون حال کن، نافله هاتو بخون حال کن، بیا تو خونه انقدر نماز مستحبی بخون حال کن. این همه نماز داریم ما، هزاران رکعت نماز مستحبی داریم. راست میگی، جمع واجبت کجا؟ مسجد. برو مسجد نماز جماعت، اول وقت نماز جماعت بخون. آقا من نماز جماعت میخونم، نه میام خونه میخونم فرادا، خیلی حال میکنم. این حال حال شیطانی هستش، حد شم حال بکنی، شیطان هم بهت حال میده اتفاقا که تو جماعت نری. برو جماعت تو بخون، این بازی ها در نهی برای خودمون دین درست نکنیم، به دیگران هم توصیه اینجوری بکنیم. المؤمن واحده جماعه، واحده جماعه یعنی چی؟ یعنی مؤمن وقتی داره نماز میخونه که بدنش نماز نمیخونه، که خیالش هم عابده، واهمش هم عابده، عقلش هم عابده و فطره که رسیدن معشوق است. از خیلی خوب است که ما تلاش بکنیم، تلاش بکنیم، ما نه که من بگم بشه یا خودم اینجوری باشم، تلاش بکنیم. وقتی جسممون داره سجده میکنه، خیالت هم باید سجده بکنه، واهمت هم باید سجده بکنه، عقلت هم باید سجده بکنه، همه وجود سجده کنه. چه جماعت، چه نماز جماعت قشنگی. پیامبر همه وجود سجده میشه، یعنی وقتی داشت میافتاد در مقابل خدا با همه وجود سجده میکرد. شما چند بار این سجده رو تجربه بکنید، بعد وقتی کسی بیاد بگه آقا نماز تکراریه، کجاش تکراریه؟ کدوم بوسه‌ای که ما کردیم از عزیزان محبوب‌های ما تکراری بوده که بگیم بوسه تکراریه؟ کدوم دیدارمون تا حالا تکراری بوده؟ ما نماز یه کار تکراریه. حالش بعضی همینجوری میگم، میگن که ما مثلا دعا میخونیم، قرآن میخونیم، چیزی که میخونیم باز خوبه، ولی نماز که میخونیم نماز چرا حال نمیده اصلا؟ یه چیز تکراری تا هر روز باید تکراری. نه اصلا اینجوری نیست. تکرار چیه؟ چه تکراری؟ یه بار همینجوری بریم به سجده بندازیم خودون، وقتی میخوای سجده کن، وقتی میگه رکوع با همه وجودت یه بار برو رکوع و تعظیم کن، همه وجودت رو ببر به رکوع در مقابل حق تعالی، یه بار همه وجودت رو ببر اینجوری به سجده، ببین چقدر مزه داره. وقتی میبینی مزه تکرار داره، چه تکراری؟ بچه این همه لذت های مادی میبری، همیشه هم تکرارش میکنی، نمیگی تکراری شد دیگه، زده شدیم. همه این لذت های مادی که داریم میبریم، یه مثال ساده، چای خوردن. ما تو روز چند چای میخوریم؟ آه تکراریه. نه این داشته، مثلا من 5 ساعت پیش چای خوردم، دیگه الان میخوام تکراریه. من فاصله رکعات نماز چقدر؟ 17 رکعت هست تو 24 ساعت. چه تکراریه؟ طرف میخواد با نامزدش حرف بزنه، اونقدر شروور داره که بگه و اونقدر حرفای تکراری میزنه که نگو، میخواد حرف بزنه، فقط حرف بزنه. آدم با خدا تکراری داره برخورد میکنه، یعنی تجربه روبرو شدن با حق تعالی، روزن با ائمه علیهم السلام، زیارت عاشورا، اینا تکرار توش هست؟ نه احساس تکرار نکنه. بریم به سجده اینجوری وقت ببینیم چقدر منزه داره. پس این فرمول فراموش نشه عزیزان ما، ما ارتباطمون با اهل بیت اینجوری است که اونها رو چی میدونیم؟ بنده خدا میدونیم و ذلیل ترین موجودات در مقابل حق تعالی. و راه رسیدن به خود اهل بیت، نزدیک شدن به اونها، نزدیکی حقیقی، نه نزدیک ما خدمت بکنیم و اونا بگن گم شو با این خدمتت، گم شو با این خدمت. در روایت داریم خدا از عبادت بعضی اونقدر بدش میاد که نماز خوندنشون یا کارهای دیگه شون بفهمد صداش هم نمیخوام بشنوه، هی بچسبون خودونو به اهل بیت معصیت بکن، هی بچسبون مال حرام بخور، هی بچسبون خودتو به اهل بیت و سینه بزن و گریه بکن و اینا، هی با پدر مادرت نمیدونی چجوری رفتار کنی، با همسرت نمیدونی چجوری رفتار کنی، با بچت نمیدونی چجوری رفتار بکنی، با دوستت نمیدونی رفتار کنی، این این خراب میکنه، این ابراز علاقه رو امام حسین دوست نداره. هی ما بچسبونیم خودمون به امام حسین، این چسبوندن رو بهانه کنیم برای گناهای بعدی، خودمون رو مقرب بدونیم، بگیم ما 50 سال سابقه هیئت رفتن داریم، ریشمون رو سفید کردیم تو خدمت امام حسین، پیر غلام امام حسینیم و دلیل باشه برای اون همه معصیت و گناه و تغافلی که داریم و غفلت هایی که داریم. نه، امام حسین میگه ما با ذلت خودمون رو به خدا رسوندیم و ذوب شدیم در خداوند تبارک و تعالی، هیچی نداشتیم از من ما بیاد، ذوب در معشوق، معشوق به معنی منو بگی بدش میاد. گفت لیلی به مجنون، در حضرت گفت کیه؟ گفت منم. جواب نداد. تو خیلی من کیه؟ اینجا من نداریم ما. در حضرت گفت کیه؟ گفت توی. در باز کرد، حواستون باید باشه، توی، هیچ کسی است. لا اله الا الله، معنی نیست. چه بلی هر مقدار منمون رو ذوب بکنیم، بزنیم تو سرش، ذلیلش بکنیم، مطیعش بکنیم در مقابل حق تعالی، یعنی طبیعتمون را، چون فطرت تو سر زدن نداره، انسانیت ما که لازم نیست ذوب بشه، انسانیت ما لازم نیست که تو سرش بزنیم، اون از خداست، نفخه خداست، بسیار با عظمت و عزیز هست پیش ما، اون لازمی تو سرش بزنیم، ما فطرت و نفخه الهی رو که تو سرش نمیزنیم، ما تو طبیعت تو سرش میزنیم، بزنیم تو سر این طبیعت و من طبیعی خودمون و محدودش بکنیم، پیش سید الشهدا عزیز تر است. به میزان اطاعت و بندگی هست که شما نزدیک میشی به سید الشهدا و به میزان اطاعت و بندگی است که نزدیک میشی به خداوند تبارک و تعالی. اگر این رمز رو بهش فراموش نکنیم، بهش توجه نکنیم و فراموشش بکنیم، دیگه از اول مسیرمون اشتباه است. هر چقدر از علم معرفت میخوای کسب بکنی در مورد حق تعالی و اهل بیت، علم و معرفت قلابی است. باید توجه بود داشته باشیم که ما فقط و فقط از همه یه راه هستش که میتونیم بریم. سر خودمون اصلا کلاه نگذاریم، با یلخی زندگی کردن، بی توجه زندگی کردن نمیشه. شما هی برو ابراز محبت هم بکن، فایده نداره. شما نکنید اینایی که مثلا تو روزه هاشون پرت و پلا میخونن، نمیدونم لا اله الا علی، لا اله الا زینب، لا اله الا حسین، من نمیدونم خدای من حسینه، نمیدونم چیز، این حرفا رو بگیم چقدر پرت میپرن، چقدر احمقن، از نظر اعتقادی کفر هستش. نه آقا، اینا که ما که منظور بدیم، یه حالتهای خاصی به ما دست میده، ما نمیدونم تو اون لحظه دفعه اینا بذار کرم. ما حالت خاص و نشگی و نمیدونم این حرفا قشنگ کرده، ظهر عاشورا که نداریم، که ظهر عاشورا سید الشهدا نماز شو رفت خون عبادت خدا و تبارک تعالی. ائمه فرمودن که هم بنا، مردم رو به ما مغرور نکنید، مردم رو به ما مغرور نکنید که غرور بگیریم که معصیت بکنیم و به تکیه محبت اهل بیت قرائت و اهل به قول پدرم می فهمونن که رفته بودم توی باغ لاتمون دیدم که یکی از این ولایتی ها داره مشروبی میخوره. بهش گفتم که خب فرق تو با این یهودی هایی که مشروب میخورن چی هستش داری مشروب میخوری؟ چه کاری داری بکنی؟ گوه اکورا ایما علی نداریم، ایما علی یارمون هستش. یکی از به قوله برات داشت راجع به خدا حرفه، گفت خدا که علی یارشه. از این دیگه از خدا که بالا نمیزنن که. این فراموش نشه. پس دو چیز مهم که از این بعد میخوایم تو شهر زیارت هاش رو مد نظر داشته باشیم، در عزاداری ها مد نظر داشته باشیم. عزاداری باید ختم بشه عزیزان من به روح عبودیت و توجه به معشوق نهایی. اون دو چیز چیا بود؟ یکی این که ما باید به اطاعت، روح عبودیت و اطاعت رو نسبت به اهل بیت و خداوند در خودمون بیشتر بکنیم روز به روز اگر بخوام نزدیک بشیم. یکی این که نگاهمون به اهل بیت چی هستش؟ این است که اونا کی هستن؟ با همه عظمتشون بنده خدا هستن، ذوب در خداوند تبارک و تعالی بودن. یه موقعی ترجیح پیدا نکنن در دل ما، در فکر ما و خطرناکتر از همه در عقیده ما ترجیح پیدا کنن به چی؟ به خداوند تبارک و تعالی، که اینم شرک بزرگی هستش. گرم شرک بزرگی هستش. تو بحث بعدی هم اینشالا در مورد این قضیه باز من تذکر خواهم داد، توضیح خواهم داد. لذا هر چقدر عبادت، معذرت میخوام، هر چقدر عزاداری و توجه به اهل بیت بیشتر باشه، از کجا بفهمیم درست تر انجام شده این و اصلا درست انجام شده این عبادت؟ از کجا بفهمیم؟ مبنا چیه برای تشخیص اینکه یه نفر 30 سال هیئتی بوده 40 سال مداح اهل بیت بوده؟ مبنا چیه؟ چقدر روح عبودیت در فرد ایجاد شده؟ چقدر روح عبودیت ایجاد شده در فرد؟ اگر این ایجاد شد معلوم است که عزاداری، عزاداری قشنگی هستش، عزاداری خوبی هستش. به اینجا ختم شد و نه گرگش فایده داره، نه سینه زنیش فایده داره، هیچ کدوم، نه مشک پوشیدنش فایده داره، هیچ. یک کسی با 5 دقیقه توجه به اهل بیت مطیع میشه، درش روح اطاعت زنده میشه، یک طاعتی رو انجام میده. یک کسی 50 سال ابراز علاقه و محبت میکنه اما طاعت نداره. من کسایی نمیشناختم که اینها وقتی که راجع به ولایت صحبت میکردن قوغا میکردن از بزرگان دانشمندان و راجع به ائمه علیهم السلام. زیبا، این رمزهای زیبایی رو کشف کرده بودن توی شناخت اسلام از دانشمندانی که مسلمان شده بودن و شیعه شده بودن. فلسفه بزرگ شیعه نماز نمیخونه، نماز نمیخونه. کشف اون رمز بدون عبودیت هیچ فایده ای؟ اگه فایده نداره. اما اونی که باید گیره انسان بیاد نمیاد. روح عبودیت باید باشه. اون که لایق ماست که فایده چیز دیگه ای هستش، که فقط ما باید با عبودیت بهش برسیم. این فراموش نشه. خب بسته برای امشب. انشالله جلسه بعد آیه سندری انشالله از محضرشون استفاده میکنیم. جلسه بعد انشالله در مورد اصل و نسب صحبت خواهیم کرد که یبن رسول الله، یبن امیر المومنین، یبن فاطمه زهرا یعنی چی. اینو توضیح میدیم انشالله. بعد از همین موضوع هم باز شما توجه بهش داشته باشید. این رمز رو که خدمتون عرض کردم جلسه بعد انشالله هست، ولی هفته دیگه جلسه نداریم. هفته بعد یعنی 2 هفته ما نیستیم. از 2 هفته بعد تماس بگیرید انشالله که اگر اومده بودیم خدمتون که دیگه هستیم انشالله، خدا توفیق بده. اون تی که امشب گفتم رو حتما فکر زیادی روش بکنید. خیلی فکر بکنید، به خصوص ایامی که دارید عزاداری و عبادت میکنید نسبت به اهل بیت علیهم السلام، گریه میکنید، هیئت تشکیل میدید و ارتباطاتتون از نوع ارتباطات ولایی هست، به این مسئله خیلی توجه داشته باشید و در این باره فکر زیاد بکنید. خیلی نتایج ارزنده و روشنایی ها و نورانیت ها و راهگشایی های خیلی زیادی برای شما خواهد داشت. آدم های گردن کلفتی مثل گور که تو این مسیر عزاداری و عبادت سر راه ماها سبز میشن، حاکی هست ما رو منحرف بکنن. اینو خوب توجه کنید. یه موقعی یه آدم ریش سفید کشت و مرده اهل بیت استخون خورد کرده تو این راه، با انحرافش ما رو منحرف نکنه. توجه فرمودید؟ با انحرافش ما رو منحرف نکنه. 30 سال دو هیئت سابقه داره چیکار کرده؟ باید دقت کنید، باید تو مسیر باشه، تو راه عبودیت باشه، اگر نبود فایده نخواهد داشت. یه موقع هم گندگویی نکنه، قلوف نکنه در مورد اهل بیت، چیزی بگه حواسون ها یه گفت بفهمی که رشته با بی منطق داره حرف میزنه، خودمون تحت تاثیر این حرفا قرار نگیریم، دیگران هم قرار ندیم، حواسون باشه. ما باید عاقلانه فکر بکنیم، درست فکر بکنیم، منطقی باشیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. يا دائما الفضل على البريد.